گبر رو ببرید بهشت. چرا؟ اگه میبود چطور میشد؟ چرا اراده خدا به این کار تعلق نمیگیره؟ و بسیاری از چیزهایی در این عالم که اراده خدا به حق اونها انجام نمیگیره. جواب ساده ای که در اینجا ها معمولا داده میشه اینه که عقل میگه این کارا قبیله، و خدا چون عقل کاری را قبیح شمرده انجام نمیده، اراده نمیکنه. خب برای همچو بیانی فورا یک سوال روشنی هم وارد میشه که خود مگه خدا فرمان بردار عقله؟ عقل یکی از مخلوقات خداست. خدا عقل را آفریده که عقل بیاد به خودش دستور بده، رساله عملیه برای خدا بنویسه، واجب است چنین بکنی، واجب است چنان نکنی. حتی گاهی در کتاب‌های علمی و کلامی هم این مسئله به چشم می‌خوره که میگن یجب علی الله، بر خدا واجب است پیغمبران را بفرستید. این حکمی که بر خدا واجب است از ناحیه کی صادر میشه؟ خدای مرجع تقلیدی داره به نام عقل. عقل هرچی دستور میده خدا میگه به چشم اطاعت میکنم. اینجوری مسئله یا معنای این حرفا چیز دیگری است؟ معناش این نیست که عقلی که مخلوق خدا هست بر کرسی فرمان روایی مینشینه و به خدا دستور میده این کار را بکن و میگه چشم مطیع شما هست. بعضی گفتن که برای اینکه این اشکال واضح پیش نیاد، عقل که میگیم منظور عقل انسان نیست. عالی ترین مرتبه عقل عقل خداست. خدا عقل کل است. عقل خودش میگه که این کار را نکن. پس محکوم یک مخلوقی واقع نشده. خدا تابع عقل خودشه. عقل خودش بهش میگه این کار رو نکن، اونم نمیکنه. این جواب تا حدی میتونه عوام پسند باشه، به یک جواب اقناعی باشه. ولی وقتی تحلیلش بکنیم میبینیم که این هم جواب صحیحی نمیتونه باشه. برای اینکه خدا موجودی بسیط، یک حیثیتی به نام عقل در ذاتش نیست که این درک بکنه و یک قوه عاملهی هم باشه که مطیع او باشه. علم و قدرت و حیات و همه صفات ذاتی الهی عین ذاتشه و ذات واحد و بسیطه. دو حیثیت در ذات خدا نیست. اینکه عقل خدا به خدا دستور بده، اقلا باید در ذاتش دو حیثیت باشه. یک حیثیت عقل که فرمان میده، یک حیثیت پذیرنده که عمل میکنه. و چنین چیزی در خدا محاله. علاوه بر این که اصلا عقل کارش درک مفاهیم است و علم حصولی است، اون عقلی که خوب و بد را درک میکنه و دستور میده که چه کار را انجام بدید یا ندید، این مفاهیم را درک میکنه. مفاهیم از قبیل علم حصولی است و علم خدا علم حصولی نیست، علم حضوری است. به عبارت دیگر تعبیر عقل در مورد خدا تعبیر غلطی است. پس چه باید گفت؟ این که میگیم خدا اراده نمی کند کاری را یا کاری را که عقل نمی پسندد محال است از خدا صادر بشه، این معناش چیه؟ نه معناش این است که این کار فی حد نفسه محال است، و نه معناش این است که یک فرمان روایی داره که خدا مطیع اوست، و نه معناش این است که یک قدرتی جلو کار خدا را میگیره و در این صورت خدا میشه منفعل. اگر یک عاملی جلو کار خدا را بگیره، نگذاره که خدا اراده کند، هر جور عاملی فرض کنی، معناش اینه که خدا تحت تأثیر اون عامل قرار گرفته و خدا موجودی است که تحت تأثیر واقع نمیشه. اون مؤثر حقیقی در هر چیزی است، از چیزی متأثر نمیشه. برای پاسخ این مطلب یک مقدمه‌ای باید عرض کنیم. این طرح سوال بود و شکافتن جوانب مسئله تا برسیم به اشکال اساسی که در اینجا هست. برای جواب باید خود اراده را مورد بررسی قرار داد. این که میگیم اراده میکند کسی کاری را انجام بده، این یعنی چی؟ ما وقتی خودمون میخوایم کاری را انجام بدیم، چطور میشه که اراده میکنیم یک کاری را انجام بدیم؟ در ما یک کشش هایی هست، یک میل هایی هست که در شرایط خاصی این میل ها تبلور پیدا میکنه، شکل میگیره. میل به غذا خوردن مثلا، میل به سخن گفتن، میل به اظهار شخصیت کردن، انواع میل هایی که در انسان هست، گرایش هایی که در نهاد و سرشت انسان هست. در یک شرایط خاصی که معمولا در اثر فعل و انفعالات مادی انجام میگیره، شرایط خاصی پیش میاد، میل ما شکل میگیریم. اون وقتی که خیلی گرسنه میشیم، میل شدید به غذا خوردن پیدا میکنیم. و همینطور امیال دیگری که مربوط به غرایز گوناگون ما هست. وقتی این میل در ما زنده شد و سنجیدیم که مانعی برای ارضای این میل هم وجود نداره، ضرری به ما نمیخوره، حالا یا ضرر دنیوی یا اخروی یا هر جور ضرری فرض کنیم، تیم نه اشکالی پیش نمیاد، آدم اقدام میکنه و اون میل خودش رو ارضا میکنه. در اینجاست که اراده تحقق پیدا میکنه. پس حقیقت اراده عبارت است از تبلور یک میل باطنی در شرایط خاصی که معمولاً با مقایسات و سنجش‌ها، سنجش نفع و ضررها، زشتی و زیبایی‌ها توأمه. وقتی آدم دانست که یک کاری مفیده، ضرری نداره یا ضررش کمتر از منفعتش هست، مقایساتی انجام داد، سنجش‌های انجام داد، اون میل باطلیش شکل میگیره و به صورت اراده انجام کار متولد میشه. پس هیچ میلی، هیچ اراده‌ای، معذرت میخوام، هیچ اراده‌ای بدون یک میل که تناسبی با وجود اراده کننده داره پیدا نمیشه. هر موجودی یک امیال خاصی در نهادش سرشته شده، اراده کارهایی که میکنه متناسب با همون میل. مثلا فرض کنید مرغ هیچ وقت اراده نمیکنه که بچه بزاد، حدسش هم نمیکنه. البته ما از درون مرغ اطلاع نداریم، روانشناسی حیوان داریم بحث میکنیم، حدسیاتی است، ما نمیدونیم در دل مرغ چه میلی هست. پرستو میبینیم مثلا لانشو میاد کنار سقف اتاق یا کنار صفحه راهروی میسازه، به یک شکل خاصی هم میسازه، هیچ وقت به شکل مثلا مسدس نمیسازه. برعکس زنبور عسل خانهش رو به شکل مسدس میسازیم. این هیچ وقت اراده نمیکنه که خانهش به شکل مکعب باشه. اون یکی هم اراده نمیکنه که خانهش به شکل مسدس باشه. این چرا؟ یک غریزه خاصی در این حیوان هست که این غریزه به صورت یک میلی در شرایط خاصی ظهور میکنه و به انجام یک کاری منتهی میشه. در ما هم امیالی که هست، اراده هایی که میکنیم، از یک میلی سرچشمه میگیره که در نهاد ما هست. یعنی سنخیت داره با وجود ما، با ساختمان روانیمون. حیواناتی هستن از یک نوع غذاهایی تغذیه میکنن. ما هیچ وقت اراده نمیکنیم که از اون غذاها تناول کنیم، بلکه اگر ببینیم این حیوان داره اینجور غذایی رو میخوره خیلی هم متنفر میشیم. غذا خوردن خوک ها را شاید آقایون همه دیده باشه. معمولا چیزهای خیلی گندیده آلوده اینا را میخوره خوک. هرچی آلوده بشه میدونن جلوی خوک، گندیده باشه میخوره. ما از دیدنش متنفر میشیم، اما اون با کمال التزاز از این غذا استفاده میکنه. بعضی حیوانات دیگه هستن از چیزهای بسیار بدبو کثیف متعفن تغذیه میکنن، خیلی هم خوششون میاد. اگه ما زبونشون رو بفهمیم میگن به به به، عجب غذای لذیذ. ما اصلا از دیدنش متنفر میشیم، مشوعز میشیم. هیچ وقت اراده نمی کنیم که ما اون غذا رو بخوریم، در صورتی که برای اون حیوان خیلی لذت بخش. چرا ما هیچ وقت اراده نمی کنیم که یک چیز بسیار پلید گندیده متعفن را بخوریم، یا کار بسیار زشت عرض کنم ناپسند را انجام بدیم؟ برای اینکه این کار سنخیت با وجود ما نداره، کششی در وجود ما نسبت به این کار نیست. اراده در یک موردی تحقق پیدا میکنه که یک کششی در درون ما به سوی یک چیزی باشه، منتها ابهام هایی داره، ضعف هایی داره. در یک شرایط خاصی این کشش متبلور میشه، تعین پیدا میکنه، میشه اراده. اگر در ما میلی نسبت به چیزی نباشه، هیچ نوع کششی در هیچ شرایطی نسبت به اون نباشه، هیچ وقت اراده انجام اون هم نخواهیم کرد. چنان که هیچ وقت اراده نمی کنیم با جناب خوک هم غذا بشیم. پس اراده بی مقدمه و گترعی تحقق پیدا نمی کنه. اراده یک مایه فطری داره، یک کشش عرض کنم که ذاتی و باطنی داره، که این کشش کمک کمک در شرایط خاصی رشد می گیره، شکل می گیره و با مقایساتی به صورت اراده در میاد. نتیجهش این میشه که ما اراده میکنیم انجام کاری را. منظورم از این تحلیل این بود که ما بفهمیم اراده کردن بدون سنخیت کار با فاعل نمیشه. باید اراده کننده با اون چیزی که متعلق ارادش هست یک نه مسانختی داشته باشه، هم سنخی باید داشته باشه، تناسبی باید بین اینها باشه، که این تناسب در شکل میل ظاهر میشه. میل در یک شرایط خاصی به صورت اراده در میاد. وقتی میگیم خدای متعال اراده میکند انجام کاری را، باید اون کار با ذات الهی یک نه مسانختی داشته باشه. البته اراده خدا مثل ما نیست، که اول یک میلی در ذاتش پیدا بشه و بعد این میل کم کم شدت پیدا کنه و به صورت شوق در بیاد و بعد بشینه فکرش کنه که آیا صلاح هست این کار را انجام بدیم یا نه، و اگر اینجور کنیم چنین میشه و اگر اونجور کنیم چنان میشه، پس حالا اراده میکنیم که این کار را اینجوری انجام بدیم. اینها مال موجودات ممکن هست، موجودی که جاهل باشه، موجودی که ضعیف باشه، موجودی که فقیر باشه، فاقد چیزی باشه، این حالات باید براش پیش بیاد. ولی خدای متعال منزه هست از این که معرض حوادث قرار بگیره، متأثر از عوامل بیرونی قرار بگیره، چیزی در ذات او اثر بگذاره، چیزی را ندانه و باید با فکر کردن بفهمد. اینها همش چیزهایی است که متناسب با خدا نیست. اراده خدا این است که کاری با خدا یک مسانختی دارد که مورد رضایت اوست. این مسانخت نیست جز در جهت کمال، یعنی هر کاری از اون جهتی که کمال دارد، این سنخیت دارد با کمال مطلق الهی. چون خدا کامل بی نهایت هست، هر چیزی از اون جهتی که کمال دارد با ذات الهی تناسب داره، به همون اندازه‌ای که کمال داره. جهات نقص، جهات عیب، جهات عدمی، جهات شر که بازگشتش با یک تحلیلی به امور عدمی، اینها از اون جهتی که شر است، از اون جهتی که عدمی است، از اون جهتی که ناقص است، از اون جهتی که معیوب است، مورد اراده الهی واقع نمیشه. خدا کامل است، چیز کامل را دوست می‌داره. ارادش هم به امری تعلق می‌گیرد که یک صفت کمالی داشته باشه و از اون جهتی که دارای کمال است. ان الله جمیل و یحب الجمال. هیچ خدا کار زشت را دوست نمی‌داره. ارادش هم به کار زشت تعلق نمی‌گیره. چرا؟ چون تناسب نداره با او. با این توضیح جواب این سوال پیدا روشن میشه که چرا خدا اراده نمی‌کند هر کاری را انجام بده؟ برای اینکه اون کار جهت کمالی ندارد. اگر کاری جهت کمالی داشته باشه، از اون جهتی که کمال دارد مورد اراده خدا واقع میشه. خب ممکن است شما یه امری را فرض کنید فی حد نفسه کمالی داشته باشه، اما این کار در این جهان مجزا منعزل از سایر اشیاء نیست، یعنی یک مقدمه دیگری رو باید در اینجا در نظر بگیریم تا مسئله کاملا حل بشه. یه وقت خدای موجودی را که ایجاد میکنه، نحوه وجودش طوری است که وابسته به اشیاء دیگه نیست، مثل مجردات. از چیزی نباید پدید بیان، از چیزی نباید تغذیه کنن. یه موجودی است کاملا خودکفا به اصطلاح روز، با اینکه تعبیر از نظر ادبی صحیح نیست. این موجودات را خدا می آفریند، چون همشون هم کمال دارن. در یه جلسه عرض کردم که طبق فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، جای پایی نیست در آسمان ها جز این که خدا ملکی اونجا آفریده، کم و کسری نگذاشت. اونقدر آفریده که از شماره بیرونه و از توهم من و شما خارجی. چقدر هست؟ با هیچ مقیاس از کنم نجومی هم ما نمیتونیم شماره اون موجودات و کم و کیفشون را محاسبه کنیم. اما در این عالم ماده پدید آمدن یک موجود در این جهان منعزل از اشیاء دیگه نیست. خاصیت این جهان وابستگی و احتیاج هر موجودی به موجود دیگر است. ولی این عالم ماده نمیشه. انسانی که در این عالم هست انسانی است که از نطفه آفریده شده. نطفه تا نباشد انسان به وجود نمی. وقتی به وجود آمد باید از اشیاء دیگه تغذیه کند تا باقی بمونه. از هوا باید تنفس کنه، از آب باید از کنم استفاده کنه، از غذا استفاده کنه، اینا رو در خودش هضم کنه تا باقی بمونه. اگر نکنه اونا از بین نره، این باقی نمیمونه. پس بقای یک موجود زنده در این عالم مساویست با فانی شدن موجودات دیگری. یا این نباید باشه، یا اگر این بخواد باید باشه، چیزای دیگه باید در این هضم بشه. خاصیت این عالم اینه، عالم ماده این چنینه، دار تزاحمه، دار محدودیت هست و دار اتصال و همبستگی. در چنین عالمی وقتی بخواد یک چیز باقی بماند، کامل بشود، مساویست با ناقص شدن چیز دیگری، از بین رفتن چیز دیگری. طب این عالم اینه. خب خدا وقتی بخواد این عالم را بیافریند، یعنی عالمی که مشتمل بر نقص‌هایی هم هست. اصالتاً اراده خدا به نقص تعلق نمیگیره. اصالتاً اراده خدا به پیدایش کمالات در این جهان تعلق میگیره. اون میخواد موجود کامل به وجود بیاد. اما این موجود کامل یا کامل شدن یک موجود متوقف است بر یک نقص‌هایی در موجودات دیگری. اون نقص ها به لسان فلسفی میگیم مقصود به تبع است. از اون جهتی که عدمی هست حتی گاهی مقصود بالعرض است. که حالا کار به این اصطلاحات نداریم. یعنی چون بدون این نمیشه، اونم را ایجاد میکنه، اون را هم میپسنده و میپذیره، نه از اون جهتی که اصالتا او را میخواد. اگه میشد بدون او هم، بدون اون نقایص، بدون اون اعدام، خدا اینا ایجاد میکرد. انسان چون بدون خوردن حیوانات و گیاها و اینها رشد میکنه، خدا خوردن اونا را هم میخواد، اما نه اصالتا. اصالتا کشته شدن یک، از گم نابود شدن یک بره ای را نمیخواد. اصالتا رشد انسان را میخواد. اما چون این بی اونه میشه، اون هم متعلق اراده او قرار میگیره، به تبع یا بلعرض. پس ما باید کل این جهان را در نظر بگیریم. اگر مجموع فعل و انفعالاتی که در عالم ماده انجام میگیره طوری باشه که به پیدایش کمالات ارزنده‌ای بیانجامد، این جهان متعلق اراده خدا خواهد بود. چون نتیجه چی میشه؟ بالاخره برایند فعل و انفعالات میشه یک کمالی. وقتی همه نقص‌ها و کمالات رو با هم سنجیدیم و جرح و تعدیل کردیم و کسر و انکسار کردیم، بالاخره فرمونده حساب یک بازدهی خواهد داشت، یه نتیجهی به دست میاد. بعد از این فعل و انفعالات بالاخره یک کمال جدیدی به وجود میاد، تای حساب یه چیزی میمونه. این عالم مورد اراده خدا واقع میشه از اون جهتی که اون کمال جدید بعد تحقق پیدا میکنه. اما اگر مجموع اینها، نتیجهش این شد که کمالات ابتدایی هم از بین میره، چنین عالمی مورد اراده خدا واقع نمیشه. پس اراده خدا اصالتاً به کمال تعلق میگیره. اونجایی که کمال شیئی با نقص شیئ دیگری تعارض داشته باشه، تضاهم داشته باشه، اگر کمال نتیجش بیشتر هست، اون امر، اون نقص، اون عیب هم به تبع مورد اراده قرار میگیره. از اینجا اون بحثی را ما نتیجه میگیریم که این عالم، نظام این عالم، نظام احسن است. یعنی خدا این جهان رو طوری آفریده که نتیجتاً حسنش بر عیبش بکرده، نتیجتاً به پیدایش کمالاتی بیانجامد که مورد رضایت اوست. و اما نقص‌ها و عیب‌ها و عرض کنم که ضعف‌ها، ناهنجاری‌ها، اون چه از این قبیل هست مقصود بلاصاله نیست. اینها به عنوان مقدمه رشد یک موجود دیگری منظوره. این محاسبه عقلانی است که ما در اینجا کردیم. وقتی مراجعه به آیات قرآن میکنیم میبینیم بیانات قرآن این است که کل جهان طبیعت آفریده شده است برای رشد انسان. یعنی اون که مقصود بالاصاله هست اون کمال عظیمی است که انسان ها میتوانند در سایه پیمودن راه حق بهش نائل بشن. حالا اون چه کمالی است کاری نداریم. یه چیزی را انسان میتونه پیدا کنه که ارزشش از کل جهان طبیعت بیشتره. اون همون سری بود که خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، به ملائکه فرمود که یک سری در آفرینش انسان در کاره که شما نمیدونید. یعنی انسان به یک کمالی نائل میتونه بشه که شما اون کمال را نمیشناسید، در حد شما نیست. اون کمالی است که وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین بهش نائل شده. اون انقدر گرانبهاست، انقدر ارزنده است که تمام جهان طبیعت در مقابل اون هیچ. مثل یک دانه بریلیانی است که خروارها خاک و سنگ در مقابل اون دور ریخته میشه برای اینکه اون یه دونه بریلیان در بیاد. اون کمال یک کمال عظیمی است. ما نمیتونیم ارزیابی کنیم این چجور موجودی است و چه اندازه ارزش داره. تمام جهان طبیعت در مقابل اون هیچ. یعنی همه اینها توفیل وجود اوست. همه اینها مقدمه است تا چنین موجودی تحقق بیداد. بقیه که تطفلاته سر خان نعمت او نشستند، به توفیل وجود او به وجود آمدند و بهرمند میشن از نعمت. چه رسد به حیوانات و یا چیزهای دیگری. در قرآن میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون چه در عالم ارضی هست برای شما آفریده شد. در یه آیه می فرماید الَّذِي خَلَقَ بله هو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. آسمان ها و زمین را در 6 دوره زمانی آفرید برای اینکه شما را بیازماید که کدام نیکوکار ترید. یعنی همه آسمان و زمین مقدمه این است که انسانی به وجود بیاد، انسانی که انتخابگر است و کمالش باید با انتخاب خودش پیدا بشه. لیبلوکم، شما را سر دوراهی ها چند راهی ها قرار بده تا خودتون انتخاب کنید، اون وقت ببینه که کدام یک انتخابتون بهتره و کار بهتری انجام میدید. پس همه جهان طبیعت در مقایسه با اون کمالی که از راه انتخاب و اختیار نصیب انسانهای کامل و ایدئال میشه ارزششون ارزش مقدمی است. کل این جهان با این میوه‌ای که ازش به عمل میاد این نظامش نظام احسن است. یعنی چنین میوه‌ای از چنین جهانی به وجود میاد. اگر جهان ماده نبود این موجود انتخابگر و اون کمالاتی که از راه انتخاب باید برش پیدا بشه به وجود نمی آمد. همه این چرخ و فلک باید باشه، این نظام باید به کار باشه تا شرایط چنین موجودی آگاه، آزاد، انتخابگر با اراده درک دارای درک های ارزشی به وجود بیاد. پس این نظام در کل نظامی است احسن که بهتر از این نمیشه. پس هر نقص های جزئی که هست اینها مقصود بالتبع هست. و اما هر موجودی در ظرف وجودی خودش اونچنان آفریده شده است که با توجه به شرایط کل جهان ماده اون هم باز وجودش وجودی حسن، یعنی توأم با حسن و کمال. باز در قرآن می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه را آفریده اون را حسن و زیبا قرار داده. یعنی هر موجودی در ظرف وجودی خودش و با توجه به شرایط خاصی که با اون موضعی که در کل جهان ماده داره اون هم وجودش توأم با حسنه. پس اراده خدا به حسن تعلق میگیره، به کمال تعلق میگیره. اشیایی که دارای نقص هستن از اون جهتی که نقصن مورد اراده خدا نیستن، مگر در رابطه با کمالهایی که مقدمه میشن دارای او و لازمه اونها هستن و مقصود به تبع قرار میگیرن. پس پاسخ سوال این شد که اراده خدا فقط به شیء کامل یا چیزی که دارای کمال است از اون جهت